بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین حضرت سید الشهدا عزیز زهرا سلام الله علیه است. عرض ادب و سلام داشته باشیم. السلام علی الحسین، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک. در محضر کلام الهی قرآن مجید هستیم. در این شبهای نورانی، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، لطف الهی است در این شبهای طولانی فکر بکنیم، بیندیشیم، در محضر کلام الهی باشیم و تلاش بکنیم که با اراده و اختیار و فکر کردن، اندیشیدن، حق و باطل را درست ارزیابی کردن و راه حق و عبودیت و پرستش خدای آفریننده عالم هستی را به عنوان خالق خودمون، رازق خودمون بپذیریم و با این فکر به یک اعتقاد صحیح، یکتا پرستی و کرنش در برابر دستورات خدا، دین خدا، ایمان به وحدانیت او به راه مستقیم بیفتیم، اعتقادمون به خدای واحد و احد، آفریننده ما، آفریننده همه عالم هستی، این نظام شگفت‌انگیزی که خداوند متعال در عالم خلقت پدید آورده، درست فکر بکنیم، بیندیشیم و به این عظمت برسیم که ما فقط برای او باید عبودیت، عبادت و اطاعت، ولایت و سرسپردگی داشته باشیم. این اعتقاد صحیحی است که اگر درست این مسیر را گزینش بکنیم، انتخاب بکنیم و بر اساس همین فکر و این اعتقاد صحیح پرستش الهی، طاعت الهی، اخلاق حسن، فضائل اخلاقی، خلق و خو و خصلت‌های الهی و انسانی پیدا بکنیم و در بعد سوم به رفتار و اعمال صحیح توأم با حق پرستی، توأم با رعایت حق حقوق خدا و بندگان خدا، در این سه بعد خودمون رو به راه تکامل و سیر صعودی به سوی کمال حرکت کنیم. اعتقاد صحیح، اخلاق فاضل با فضیلت و رفتار الهی، قرآنی و انسانی پیدا بکنیم. اینجاست که سرنوشت ما به دست خودمون هست. به درست فکر کردن، اعتقاد صحیح و توأم با یقین به خدا و احساس کردن که ما در محضر خدا هستیم، تمام فکر ما، اندیشه ما، ظاهر ما و باطن ما در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم. در نتیجه هم اعتقادمون اعتقاد صحیحی باشه و هم اخلاقمون اخلاق انسانی باشه و هم رفتارمون رفتار انسانی باشه. این به دست خود ماست. هیچ اکراه و اجباری در این پذیرش و دینداری و خداگرایی و خداپرستی نیست. انسان باید با درست فکر کردن و درست اندیشیدن به این راه بیفته. اینجاست که ما در یه دوراهی هستیم: خداپرستی، هواپرستی. در آیه 42 خداوند تبارک و تعالی وقتی که دعوت پیامبر اسلام رو در اون دوران جاهلی مخاطب قرار میده، مخاطبین خودش رو در برابر پیغمبر اسلام جمعی میپذیرند، راه خداپرستی را، عبودیت را، ولی جمعی عناد میکنند، هواپرستیشون اجازه فکر کردن به اونها نمیده. آیه 41 و 42 سوره مبارکه فرقان استهزا کردن مشرکین و هواپرستان رو در مقابل پیامبر خدا که اونها را با منطق به سوی فکر کردن، تعقل کردن، اندیشیدن اونا را دعوت میکنه، اونا در برابر این دعوت بر اساس اون هواپرستی عناد میکنند، تکبر میکنند، لجاجت میکنند، میگن این کاد لیذلنا ان آلهتنا لولا ان صبرنا علیها. نزدیک بود که این شخص، یعنی این پیغمبر، تعبیر من پیغمبر از اونا به عنوان پیغمبر قبولش نداشتن، نزدیک بود که این ما را از اون معبودهای دستساز خودمون ما را منحرف بکنی. لولا ان صبرنا علیها، اگر صبر و استقامت نمی کردیم در برابر این بت پرستیمون، انقریب بود ما را منحرف بکنه. خداوند می فرماید که و سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. سرانجام زندگیشون اینا خواهند فهمید که چه کسی گمراه هست، در زلالت و گمراهی هست. اینجاست که سرکشی میکنن، از اون آزادی خودشون حسن استفاده نمیکنن، نمیشینن فکر بکنن که ببینیم این چی میگه، دلیلش چیه، برهانش چیه. بدون فکر کردن عناد و لجاجت میکنند. خداوند متعال بعد از آنی که به پیغمبر خودش میفرماید که میبینی که اینها چگونه هواپرستی خود را بر خداپرستی ترجیح میدند، هوای نفس خودشون رو خدای خود و معبود خود انتخاب میکنن، چه انتخاب غلطی است. سروران عزیز، ما باید توجه بکنیم که مسئله این انتخاب گری اساس سرنوشت ما را تشکیل میده. چگونه انتخاب میکنیم، چگونه فکر میکنیم، عقل و اندیشه و فکر خودمون، اخلاق و رفتار خودمون رو چگونه در چه راهی، در چه مسیری قرار میدیم. خداپرستی، حق پرستی، فضائل اخلاقی را گزینش کردن، رفتار حسنه را اصل قرار دادن در زندگی، این یک راهه یا نه؟ عناد، تکبر، سرکشی، خودخواهی، لجاجت کردن، این راه دومه. انتخاب هر دو در اختیار انسانه. انتخابگر هست انسان. می فرماید ارأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی که کسی را که اتخذ الهه و هوا، اتخذ از اون افعال دو مفعولی است، به قول مرحوم علامه طباطبایی اینجا هم همین به دو مفعول تعدی شده این فعل، آیا دیدی که اون کسی را که اتخذ الهه و هوا، هوای نفس خودش رو معبود خود اخذ کرده، انتخاب کرده؟ خب دیگه این راه را بسته، راه هدایت را بسته، با دست خودش خود را در چاه داره میافکنه. ولی زا خیلی وقتا ما انسان ها این گرفتاری را دیدیم. تنها مسئله کافر و مشرک و بت‌پرستی نیست، ممکنه کسی مسلمان باشه ولی در یک بحثی، در یک صحبتی، در یک قضاوتی میداند که این اونسی که من میگم حق نیست، حق در طرف مقابل من هست، ولی هواپرستی را بر خداپرستی انتخاب میکنه. اینم یه نوع کافره، مشرکه، منتها کافر و مشرک عملی است و رفتاری است که اگر ادامه بده یه نوعی کفر باطنی و نفاق درونی گرفتار میشه. اتخذ الهه و هوا اف انت تکون علیه وکیلا، آیا تو میخوای به این وکالت بکنی؟ یعنی تو میخوای سرنوشت این را به دست بگیری؟ نه دیگه، تو اتمام قدرت کردی، دیگه رهاش کن، حرف تو زدی، حق را گفتی، ولی این نپذیرفت، نمیخواد بپذیره. انسان اگر به این مرض خودخواهی، خودشیفتگی و لجاجت و عناد گرفتار بشه، چه در مسائل فکری و اعتقادی، چه در مسائل اخلاقی، چه در مسائل رفتاری، در یک به اصطلاح راه سقوط و انحطاط و به سوی شقاوت و بدبختی خودش رو با انتخاب غلط خودش قرار داده. و لذا به پیغمبر می فرماید تو دیگه وکیل اینها نیستی، ولش کن، چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آیا تو گمان میکنی که اکثر اونها گوش شنوا دارند یا عقل دارند که تعقل بکنند؟ بله دارند، اما دیگه استفاده نمیکنند. وقتی که استفاده نمیکنند که نه دیگه گوش ندارند، کرند. کسی که حق را نشنود یا خودش فکر نکنه راه حق را پیدا بکنه، عملا نه گوش او را گوش میشه حساب کرد، باید او را کر حساب کرد. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آیا گمان میکنی که حقیقتا اکثر اینها میشنوند یا تعقل میکنن، فکر میکنن؟ نه دیگه، وقتی که انسان، البته قابل توجهه که انسان در پیدا کردن راه حق و راه نجات دو راه داره، یا باید خودش درست بشینه فکر بکنه، بی طرفانه بدون عناد و نجاست بیاندیشه، اگر این چنین باشه اون فطرت خداگرایی او را به خدا پرستی وادار میکنه، ولی نمیکنه این کار رو. یا اینکه نه، گوش بده به سخن اون نصیحت گوی که صادقانه این را میخواد به راه حق هدایت بکنه. این دو راهه، یا خودش بیاندیشه راه را پیدا بکنه، یا اگر نمیتونه بیاندیشه، عقل خودش را به کار نمیاندازه، به حرف و سخنان عاقل و ناصح و دلسوز گوش بده. ولی اکثر اینها چنین نمیکنند. باز اون رعایت انصاف است که خداوند متعال نمیگه همه اینها این چنینن، نه، بعضی از اینها ولو فعلا ممکنه لجاجت و عناد میکنن، ولی در نهایت ممکنه فکر بکنه و به راه بیفته، به طوری که داشتیم در 13 سال دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه مکرمه، خیلی ها که اول لجاجت می کردن اومدن، به راه آمدن، پذیرفتن هدایت را، اما اکثرشون نه. ولذا اکثر تعبیر می کنه، نمیگه ان کلهم این سنینن، نه، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، چنین گمان میکنی که اکثر اینها میشنوند، گوش شنوای حق در خودشون درست میکنن یا تعقل میکنن؟ نه، این هم الا کل انعام، اینا نیستن جز مثل چهار پایان حیوانات، بل هم اذل و سبیلا، بلکه اینا از حیوانات هم گمراه ترن. چرا؟ دو نکته در اینجا هست، چون حیوانات در زندگی غریزی خودشون اینطوری نیست که راه هلاکت را ترجیح بدن به راه نجات. نه، یک حیوانی، یک الاغی را شما در یک مسیری که باطلاق قرار بدی، اگر یه دفعه اونجا گیر بکنه دیگه بار دوم هر چه فشار بیاری نمیره. به طور غریزی اون هلاکت رو درک میکنه، دیگه نمیره اون راه را. ولی اینا از حیوانات ازل و سبیلا هستند، گمراه ترند و دیگه نمیپذیرند. با اینکه با هر زبانی تو استدلال میکنی، میگه تو به این آسمان ها و زمین ها نگاه کن، به این ستارگان نگاه کن، به این بهار و تابستان و پاییز و زمستان نگاه بکن، زمین مرده چگونه سرسبز میشه، بالاخره این همه عوامل بیدار کننده در دم دست انسان هست. همه اون سرزمینی که اونجا زندگی میکنی، یه دفعه میبینی که شب ظلمانی شد، بعد از 10-12 ساعت روز روشن شد. این حرکت، این ستاره ها، این زیبایی های عالم هستی، آیا این نظام شگفت‌انگیز یک مدبر و یک خالق، یک اداره کننده که دارای علم و قدرت بی نهایت هست پشت پرده این وجود نداره؟ اگر انسان فکر این آیات رو با زبانهای مختلف و استدلالهای زیبا و هدایتگر بیان میکنه ولی راه هلاکت رو انتخاب کرده، نمیپذیره. ولذا ابوالحکم از زبان پیغمبر اسلام به عنوان ابوجهل نامگذاری میشه، چون گرسه بس که عناد میکنه، لجاجت میکنه. این هم الا کل انعام، اینها نیستن مثل حیوانات، بل هم اضل، از حیوانات هم گمراه ترند. به خدا باید پناه برد. عرض کردم این آیات منحصر به کفار مشرکی نیست. اونها بله یک مصداقهایی برای این زلالت و گمراهی هستن. ممکنه ماها هم در زندگی در پذیرش حق و عدل و انصاف گاهی دچار عناد و لجاجت بشیم و نپذیریم. ولذا در هر بحثی، در هر جدل و مجادله ای، مباحثه ای که پیش میاد، انسان باید این خطر و زلالت و هلاکت رو برای خودش احتمال بده. نکنه شاید حرف طرف مقابل من حق باشه، نکنه گرفتار کبر و غرور و لجاجت و عناد بشم. این است که اینا از حیوانات بدترن، گمراهترن، چون حیوان خودش رو در مسیر هلاکت قرار نمیده. هر جا که در یک مسیر راه باطلاقی را دید دیگه نمیره. هرچه شما شلاقم بزنید، اون اسبی، استری، الاغی که سوار شدی، او را در یه باطلاقی که میبینه معلوم نیست اگر وارد شدم بتونم بیام بیرون، یا در یه جای اگر یه بار گیر کرد دیگه نمیره اون راه رو. اما گاهی انسانهای سرکش میبینی یه عمری داره عناد میکنه، لجاجت میکنه، حق را نمیپذیره. از این جهت اینا گمراه ترند. دوم از این جهت که اینها عقل خدا بهشون نداده. اندیشیدن، حالت انتخابگری، فکر بکنه خالق من کیه، از من چی میخواد، برای چه من خلق شدم؟ یک حیوانی، یک چنین امانت و ودیعه‌ای در وجود او خداوند قرار نداده. عقل درونی و پیامبر بیرونی به او ارسال نفرموده، اما برای انسان فرستاده. این است که این آیات شریفه بعد اعتقادی، فکری و به اصطلاح اندیشه انسان را میخواد بیدار کنه، بیدار کنه. ولی انسان‌های سرکش نمیپذیرند. حاضر هست در برابر یک بت دست ساز کرنش کنه، سجده بکنه، فکر نمی کنه که بابا این بت چیه که من در برابر او رکوع کنم، سجده بکنم، برای او قربانی بکنم. به قول آقای پروفسور سمندری میگه ما علم اون چه که کشف کرده در برابر مجهولات هیچه، خیلی ناچیزه. ما ستارگانی هست که 15 میلیارد سال نوری از ما فاصله دارند. نوری که 300,000 کیلومتر در ثانیه با این سرعت راه پیمایی میکنه، حرکت میکنه، میگه نور که در هر ثانیه 300,000 کیلومتر به اصطلاح سرعت داره، ما ستارگانی داریم کشف شده که 15 میلیارد سال نوری از ما فاصله دارن. یک اعداد غیر قابل شمارش. حالا اون کهکشان ها و ستارگان 15 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارن، حالا با اونا کار نداشته باشیم، همون زمینی که ما داریم درش زندگی می کنیم، سه حرکت خیلی سریع این زمین ما داره. در هر ساعت با سرعت 1800 کیلومتر به دور خودش میچرخه این زمین ما. 1800 کیلومتر در ساعت زمین به دور خودش میچرخه. حرکت دیگرش دور خورشید 90,000 کیلومتر در ساعت به دور خورشید میچرخه و صدها هزار کیلومتر به مرکز کهکشانهای نزدیک ما این میچرخه. یعنی سه حرکت در یک حرکت در هر ساعت 1800 کیلومتر در ساعت، یه حرکتی به دور خودش 90,000 کیلومتر در ساعت میچرخه و به دور مرکز کهکشانها صدها هزار کیلومتر در ساعت با این سرعت خارق‌العاده بدون هیچ لرزش، بدون هیچ نوسان. بابا محرک این کیه؟ این بوتیست که تو با دست خودت میسازی. گاهی با خرما بوت میسازه، با خودش به مسافرت میبره، اگر گشنه و تشنه شد چیزی گیرش نیومد، میشینه همون بوت دست ساز از خرما را برمیداره میخوره و تبدیل به مدفوع میکنه و از خودش دفع میکنه. این انسانی که در غفلت و نادانی به سر ببره از نظر فکری و اعتقادی دچار یک اینچنین انحرافی میشه. بعد فکری و اعتقادی انسان اینچنین انحطاط پیدا میکنه اگر درست فکر نکنه. در یکی از تفاصیل دیدم، الان یادم نیست، که جمعی از مشرکین تو مسیر راه یه بوتی از خرما داشتند و گشنه‌شون شد و آذوقه گیرشون نیومد، تقسیم کردن خوردن. خب نمیشه ما معبودی باید داشته باشیم، بوتی بسازیم. زمان نبود دیگه، مثلا به اصطلاح سنگی را بتراشن یا از درختی چیزی درست کنن. دیدن تنها راه این هست که باید بالاخره با گل برای خود یک معبودی درست کنیم، بپرستیم، عبادت کنیم. آبم نبود، دست جمعی تصمیم گرفتن بالاخره در یک محوطه ادرار بکنن، گل درست کنن، از اون بتی درست کنن و به او سجده کنن. این انسانه، اگر چنانچه درست شکل نکنه، درست نیندیشه، دچار چنین انحرافی میشه. اینه که قرآن مجید فکر و اندیشیدن، تفکر کردن و درست فکر کردن رو برای انسان توصیه میکنه. و در این آیات همینه، میخواد بفرماید که این چنین گفتن، اگر یه ذره صبر نکرده بودی من غریب بود. این شخص منظورشون پیغمبر اسلامه، این کادر لیذلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها، اگر صبر نمی کردیم، استقامت نمی کردیم، ان غریب بود که ما را گمراه کنه از این بت‌های دست ساز خودمون، ما را منحرف کنه. طبیعتا این فکرش این طوریه، اخلاقش هم از این سنین فکری تراوش خواهد کرد، رفتارش هم همچنین دیگه، نه از فضایل اخلاقی درش چیزی خواهد بود و نه از رفتار انسانی درش خبری خواهد بود. ولذا این یک خطری است که انسان رو تهدید میکنه. ما بخواهیم راه صحیح را درست انتخاب بکنیم، باید با بکار انداختن فکر دعوت آسمانی انبیاء الهی رو بپذیریم. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمان، وقتی به اینها گفته شد، پیامبر وقتی به اینها گفت اسجدوا للرحمن، بیایید کرنش کنید، سجده بکنید به پیشگاه اون خدای رحمانی که این همه آسمانها و ستارگان و ماه و خورشید و فصول چهارگانه و این زمین و این همه خوردنیها و نوشیدنیها و برای ادامه حیات شما و زندگی شما با اون رحمانیتش شما را خلق کرده و این زمین را و این آسمان را برای شما خلق کرده، بیایید به او سجده کنید. قالو و من رحمان، استکبار می کنند، سرکشی می کنند. و من رحمان، رحمان چیه؟ حتی منم نمی گن، ما تعبیر می کنند. رحمان چیه؟ انس شدو لما تعمرونا، آیا به اون چیزی که تو میگی ما به سجده بیفتیم، حرف تو را بپذیریم؟ و زادهم نفورا، این تکبرشون، این نپذیرفتنشون برای اونها نفرت از حق و دوری از حق اضافه میکنه، شدت میده، شدت میبخشه. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا، مبارک است اون خدای رحمانی که در آسمان برای شما افلاکی بروزی قرار داده برای حرکت این خورشید نورافشان و برای این ماهی که شبها برای شما نور میده و برای این خورشیدی که چراغ نورافشانه برای اینها مسیر راه درستی قرار داده تا اینکه نظام عالم برقرار بشه، چهار فصل درست بشه، بهار و تابستان، پاییز و زمستان، رزق روزی شما، روز شما، هفته شما، شب و روز شما. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه، در اثر همین سیر منظم این خورشید و ماه و ستارگان، خداوند متعال برای شما شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داده. شب میشه تمام میشه روز میاد، روز تمام میشه شب میاد، این جانشین اون میشه، اون جانشین این میشه. اگر برای کسی که درست بیندیشه فکر بکنه چطور میشه یک دفعه این روز روشن عالم تبدیل میشه به شب تاریک ظلمانی، و شب تاریک ظلمانی عالم تبدیل میشه به روز روشن. اگر این روز یه دفعه 6-7 ماه ادامه پیدا بکنه همه چی میسوزه، از بین میره. اگر این شب یه دفعه 6-7 ماه طول بکشه همه چی منجمد میشه، زندگی انسان مختل میشه. خداوند این رو با اون نظم آفرینی و نظام بهتاور و شگفتانگیز رو قرار داده، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، برای کسانی که اراد اراده بکنه، ان یذکر تذکر پیدا بکنه، اون فطرت پاک خدا پرستی خودش رو زنده کنه. او اراد شکورا، یا اون کسی که اراده کرده شکرگزار باشه، عبادت روزانه، عبادت شبانش رو به جا بیاره. اگر چیزی از عبادت شبانش فوت شده در روز انجام بده، از عبادت روزانش فوت شده در شب جبران بکنه. فکر کردن و اندیشیدن انسان رو از اون به اصطلاح جهالت و زلالت و گمراهی و نادانی نجات میده. که عرض کردم مکررن، ما یک موجود سه بعدی هستیم: بعد فکری و اعتقادی، بعد اخلاقی، سوم بعد عملی و رفتاری. که البته بعد اخلاقی و رفتاری زیربنای بنیادی و اصلیش فکر و اعتقاد صحیح هست. باید ولذا ما تلاش بکنیم که در این فکر و اعتقاد هرگز دچار هواپرستی نشیم. این خطریست که ما را تهدید میکنه. فطرت را از درون شکوفا بکنیم و به بیان انبیا و دستورات دینی گوش کنیم، با گوش کردن به حق و تعقل صحیح راه را پیدا می کنیم. دیگه نمیگیم وقتی خدا و قرآن و پیغمبر خدا می فرماید استدول رحمان، دیگه نمیگه انسان قالو و من رحمان. رحمان چیه؟ خدا کیه؟ اگر درست فکر بکنه، خدا درست شناخته میشه برای انسان. این است که در این دوراهی ما هستیم، آیا بنده هوا و هوس باشیم در برابر دعوت خدا و پیغمبر خدا سرکشی بکنیم، تکبر بکنیم، حق را نپذیریم؟ این یه راهه. راه دوم پذیرش و گرایش اون انسانهایی که گوش شنوا دارن نسبت به حق، تعقل میکنند، فکر میکنند، هرگز خود را گرفتار غفلت و نادانی و تکبر و غرور نمی کنند، که عمدتاً اینا مقدمه بود که برسیم به آیه 63 که تقریباً بحث‌های اخلاقی خیلی سازنده‌ای در این آیات آخر سوره مبارکه فرقان جزء 19 کلام الهی که در محضرشون هستیم. و عباد الرحمن، اما بندگان خدای رحمان، عباد جمع عبد، عباد الرحمن اونایی که با فکر صحیح بندگی خدا را برگزیدند. عباد الرحمن، خداوند بندگی اونها رو امضا میکنه. این خودش چه توفیق بزرگی است. ولذا جای سوال هست از ما که آیا در زندگی ما عباد الرحمنیم یا عباد الهوا و الهوس هستیم؟ خیلی روشن آیه بیان میکنه چه شرایطی دارن عباد الرحمن. هواپرستان شرایطشون و خصوصیاتشون بیان شد که گفتن اگر یه ذره صبر نمی کردی من غریب بود که این شخص، یعنی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، این کاد لیزلنا عن آلهتنا، این غریب بود که ما را گمراه بکنه. خوب شد که صبر کردی، مقاومت کردی، از دست ندادیم اون خدایان آبا و اجداد خودمون رو. اما عباد الرحمن نه، شنیدن این حرف را. و عباد الرحمن، بندگان خدای رحمان، اینا چه کسانی هستن؟ چه برخوردی میکنن؟ تقریبا در این 7-8 آیه‌ای که پشت سر هم، تقریبا 10-12 صفت اخلاق و رفتار و منش و سیره و سنت اینها، روش زندگی اینها رو این آیات الهی بیان میکنه. و عباد الرحمن، عباد رحمان، بندگان خدای رحمان چنین خصوصیاتی دارند. در این شب رحمت و مغفرت الهی از خدا بخواهیم. این که خیلی توصیه میکنم به شما سروران عزیز، دیروزم در بحث اصول و فقه یادآوری کردم که چهارشنبه وسط این ماه ربیع الثانی هست، انشالله صوم و دهر را داشته باشید و اگر تونستید پنجشنبه را هم بهش زمیمه بکنید. الشتاء و ربیع المؤمن، پاییز و زمستان، بهار یک انسان مؤمن است. روزها کوتاه، شبها طولانی، شبها را ساعاتی برای مناجات و در محضر قرآن قرار گرفتن، نماز شب خوندن، با خداوند متعال خلوت کردن و روزها هم 6-7 ساعت رو صائم بودن، روزه گرفتن، توفیق از خداوند متعال در سحرخیزی خواستن. جمله ای از امام عسکری علیه السلام فرمود: الوصول الی الله سفر طریق، یه راهی است رسیدن به خدا، نمی شود الا بامتطاع اللیل، مگر اینکه شب سواری بکنید. یعنی شب یک مرکب رهوار و بسیار درستی هست که ما را در این مقصد یاری میکنه، در این مقصد یاری میکنه. ولذا این شبها و این روزها رو از دست ندیم، این فرصت را. هر فیض سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. از دست ندید این فرصت رو. ولذا در محضر این آیات که قرار گرفتیم، محاسبه بکنیم چه صفاتی از این عباد الرحمن رو ما داریم. الذين يمشون على الارض هونا، در آیه 63 عباد الرحمن رو داره تعریف میکنه، توصیف میکنه. بندگان خدا، بندگانی که خدا بندگی اونها را پذیرفته. این است که مکرر عرض کردم، اسلام دین شعار نیست، دین عمل هست. عمل میخواد، اخلاق میخواد، رفتار صحیح میخواد. دو صفت، یک بحث اخلاقی داره، یک بحث رفتاری. عباد الرحمن بحث فکری را یاد ما میاره که آیا درست اندیشیدیم؟ خود را از عبودیت هوا و هوس خارج کردیم، بنده رحمان شدیم. پیامبر اسلام فرمود: الهوا ابغض اله عبد فی الارض، هوا و هوس مبغوزترین معبودی است که در روی زمین پرستیده شده. یعنی هواپرستی از بت‌پرستی بدتره، مبغوستره. چون بت‌پرستی خیلی راحت شخص ممکنه بتونه بیدار بشه، یه تلنگری زده بشه، یک استدلالی بشه که از بفهمی که بابا این بت هیچی ازش ساخته نیست. اما هواپرستی نه، هواپرستی یه چیزیست که نفس انسان میخواد به سر خودش کلاه بگذاره، توضیح بکنه، گناه میکنه، گناهشو توضیح میکنه. در هر صورت عبدالرحمن، عباد الرحمن، اون بعد فکری انسان رو تذکر میده که اول فکر بکنه آیا تو واقعا به رحمانیت خدا، به خالقیت خدا، به رازقیت خدا ایمان آوردی، اعتقاد پیدا کردی، یک خدای بی نهایت دارای علم و قدرت و بصیرت تو را خلق کرده و تمام رزق روزی، عزت و ذلت، دار و ندار شما از او هست و تو را می بیند و می داند و می شنود. آیا عباد الرحمن بودنش رو، عباد الرحمن بودنت رو محرز کردی؟ علم یعلم به ان الله یرا، آیا انسان نمی داند که خدا او را می بیند؟ آیا نمی داند که نربک لب المرصاد، خدا در کمینگاه توست؟ به این باور رسیدی؟ به این باور رسیدی که هو اقرب الیک من حبل الورید، از رگ گردن به تو نزدیکتر هست؟ عالم محضر خداست، خدا شاهد و آگاه به تمام عمل کرده هست. این عباد الرحمن این معانی توش خابیده، یعنی باید اون عباد الرحمن بودن را انسان اول در خودش درست کنه. اگر این را درست کرد، این اخلاق با فضیلت و رفتارهایی که بیان میشه پشت سرش برای انسان سهل و ساده خواهد بود. کیانن عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، آنانی که در روی زمین نرم و آرام حرکت می کنند، با تواضع راه میرند، یعنی هیچ تکبر ندارند، هیچ خود بزرگ بینی ندارند، خودش رو از هیچ یک از بندگان خدا برتر و بالاتر و بزرگتر نمیدونه، خودش رو از دیگران پایین تر میدونه، به خلق خدا و به حق حقوق خلق خدا حرمت قائله، احترام قائله، هیچ تکبری، خود بزرگ بینی، خود شیفتگی، از خود راضی بودن در او نیست. هون مستره، یمشون علی الارض هونا، مستر به معنای اسم فاعله، منتها هونن تعبیر میکنه، یعنی اینها حتی در راه رفتنشون یک پارچه تواضع هستن، مثل زیدون عدلون میمونه، هیچ گونه کبر و تکبر، خود بزرگ بینی در اونها نیست. این است که ایمان انسان، اعتقاد انسان در لابلای عملش خودشو نشون میده. مسئله تکبر، غرور، خودشیفتگی، از خود راضی بودن، خود را از دیگران برتر و بالاتر و بزرگتر دیدن، این یک سم مهلک ایمان یک انسانه. ولذا هرگز انسان متکبر به بهش وارد نمیشه. کبر و غرور اینا مهلکترین صفت هستن که عباد الرحمن تونستن این صفت مهلک و هلاکتبار رو از خودشون دور کنند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داشت عبور می کرد، دید یه جمع کثیر مردم جمع شدن، فرمود اینجا چه خبره؟ از کردن یک دیوانه ای هست، یه کارهای نسنجیده و غیر عاقلانه می کنه، جلب توجه کرده، دارن به اون تماشا می کنن. حضرت فرمود بیایید من به شما دیوانه واقعی رو معرفی کنم. همه مردم رها کردن اون دیوانه را، دور پیغمبر جمع شدن. پیغمبر فرمود دیوانه کسی است که المتبختر و فی مشیه، کسی است که در راه رفتنش متکبرانه راه میره، الناظر و فی اطفی، کسی است که پیوسته به راست و چپ خودش نگاه میکنه. شاید دیده باشید بعضی حتی راه رفتنشون متکبرانه است، به این ور اون ورش نگاه میکنه، گردن فرازی میکنه. المحرک و زنبه بی منکبه و پهلوهای خودش رو با شانه های خودش حرکت میده، یعنی در اندیشه خودش خودش رو از دیگران بالاتر احساس میکنه. الذی لا یرزا خیره ولا یؤمن شره، کسی که خیری از او به مردم نمیرسه و امیدم نیست که به دیگران خیری برسونه و شرش هم مردم در امان نیستن از شر او. فذالک المجنون، دیوانه این آدمه. و هادا مبتلا، اینه که شما دورش جمع شدید، این یه بیماره، این مریضه، این مریضه. این به این دیوانه نگید، به این مجنون نگید. مجنون و دیوانون هست که حتی در راه رفتن خود را از دیگران برتر میدونه. به خدا پناه ببری، به خدا پناه ببری. این هست که واقعا از خودمون بپرسیم، ما آیا به این مرض ما مبتلا هستیم؟ اگر من شما یک فردی را ببینیم که مثلا خصوصا در اجتماع ما اشخاصی هستن که یه شغلی دارن که از نظر اجتماعی یک شغل مثلا مناسبی نیست، اونو ببینیم، یا یک کسی را که خیلی یک ریاست بزرگی داره، محبوبیت اجتماعی داره، فرقی نمی کنه، هر دوتاش بنده خداست، بنده خداست. این است که خداوند به پیامبرش می‌فرماید در سوره اسراء آیه 37، ولا تمشی فی الارض مرحا، در روی زمین بر اساس غرور و تکبر راه نرو. حتی در راه رفتن گاه ما ممکنه مبتلا بشیم. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو با تکبر نباید راه بری، چون با راه رفتن نمیتونی زمین را بشکافی و طول قامت تو هم به کوه ها نمیرسه. بالاخره خیلی با متواضعانه باید راه بری. این است که مسئله کبر زدائی و پرهیز از تکبر و زینت تواضع، لینت و تواضع را در خود احساس کردن، این مسئله مهمی است که ما داریم. و یکی دو روایت در این صفت اول لازم است عرض بکنم. امیر المومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 192، خطبه گاسه است، حضرت می فرماید که فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، اولین گناهی که در روی زمین شد تکبر بود که شیطان تکبر کرد، خود را از آدم برتر احساس کرد ولی زا سجده نکرد. فاعتبروا، عبرت بگیرید، حضرت می فرماید بما کان من فعل الله به ابلیس، با اون خفت و خاری که خداوند شیطان و ابلیس را گرفتار کرد به خاطر تکبر. از احبت عمله الطویل و جهده الجهید ان کبر ساعت واحده، خداوند عبادت طولانی 6000 ساله او را محو کرد، ان کبر ساعت واحده، به خاطر اون لحظه‌ای که تکبر کرد و خود را برتر از حضرت آدم احساس کرد. بعد خیلی زیباست، کلام امیرالمؤمنین هست، ارواحنا فدا، فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله بمثل معصیته. آیا میشه که
کسی گناهی مثل شیطان و ابلیس را مرتکب بشه اون وقت سالم بمونه؟ اگر خدای نکرده من و شما خود برتربینی در خودمون داشته باشیم، منیت داشته باشیم، یعنی عملا یک صفت ابلیسی و شیطانی در خودمون داریم، اون وقت شیطان یک لحظه چنین گناهی مرتکب شد، رانده شد، اون وقت من و شما چنین صفتی داشته باشیم، اون وقت توقع داشته باشیم که به بهشتم بریم؟ هرگز، هرگز. ولذا میبینیم حتی خود ائمه معصومین، خود پیامبر اسلام در عمل و رفتار طوری رفتار میکردن نکنه یه دفعه گرفتار گناه و تکبر و خود بزرگ بینی بشن. البته اونا معصوم بودن، شاید برخی از این کارهاشون جنبه آموزشی داشته باشه به من شما. پیامبر اسلام در خدمت شما عرض کنم کنز الامال جمله ای رو از شخص پیامبر اسلام: ان النبی خرج الى البقیع فتبعه اصحابه، در کنز الامال حدیث 8878 می فرماید، ابو امامه نقل میکنه: ان النبی خرج الى البقیع فتبعه اصحابه فوقف و امرهم ان یتقدموا. پیامبر اسلام حرکت کرد به سوی قبرستان بقیع، خواست بره حمد سوره برای اهل قبور بخونه، اصحاب حضرت پشت سرش حرکت کردن، فوقف حضرت ایستاد و امرهم ان یتقدموا، حضرت فرمود برید جلوتر، پشت سر من راه نیفتید، برید جلوتر. ثم مشا خلفهم، حضرت پشت سر اونها را افتاد. فسئل عن ذلك، سوال شد که خب یا رسول الله، خب شما هم دارید میایید، چطور اجازه ندادید ما پشت سر شما حرکت کنیم؟ فرمودید برید جلو و ما هم جلو افتادیم به دستور شما، شما پشت سر ما حرکت کردید. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمود: اینی سمعت خفق نعالکم، من پشت سر شما صدای پاهاتون، کفشهاتون رو شنیدم. فاشفقت ان یقع فی نفسی شیء من الکبر، ترسیدم که در ذهن من، در روح من، در جان من یه چیزی از تکبر و کبر رسوخ بکنه، بگم بله من پیغمبرم، پشت سر من اینا دارن راه افتادن. عرض کردم شاید اینا جنبه آموزشی داشته باشه، والا پیغمبر اسلام انک لعلا خلق عظیم، خداوند متعال که خدای عظیم هست به پیغمبر فرمود تو خلق عظیم داری. خلق عظیم همینه دیگه، اجازه نمیده کسی به لهو شعار بده، پشت سر او حرکت بکنه، به نوعی خود بزرگ بینی از او نشون داده بشه. ولذا هیچ وقت در هیچ مجلسی یک جای خاص به خصوصی پیغمبر برای خودش انتخاب نکرده بود. کسی از بیرون وارد می شد اگر پیغمبر رو قبلا ندیده بود، می گفت ایکم رسول الله، کدومتون پیغمبرید؟ اینچنین نبود که شاخص باشه. و به اصطلاح اینا نشان دهنده این هست که مسئله خیلی خطرناکه، مسئله خیلی خطرناکه، مسئله به اصطلاح این تکبر و کبر یه چیزی نیست که بنده عرض بکنم شما بشنوید، شاید بنده گرفتار یه این چنین مرض مهلکی باشم. هر کس باید به درون خودش به اصطلاح مراجعه بکنه که نکنه یک چنین سم مهلکی را گرفتار شده باشه. مسئله کبر، مسئله غرور انسان رو مست میکنه، مسئله تکبر. جمله از علی علیه السلام هست در غرر الحکم صفحه روایت 5651 این روایت هست، می فرماید سکر الغفلت والغرور ابعد و افاقتن من سکر الخمور. چقدر زیباست، کلام امیر المومنین دیگه. می فرماید مستی غفلت کردن، انسان از خودش غفلت بکنه، ارزیابی نکنه که من چطور آدمی هستم، نکنه من آگاهی ندارم یک آدم متکبری هستم، توقع دارم دیگران به من سلام بدن، توقع دارم به پای من کسی بلند بشه، بلند بشه از جای خودش من جاش بشینم. چرا؟ سکر الغفلت والغرور، مستی غفلت و غرور و مغرور بودن، ابعد و افاقت من سکر الخمور، در بیدار شدن انسان از مستی شراب دورتره، دیرتره. یعنی کسی اگر شراب بخوره، حالا نمیدونم اونایی که از این زهرمار میخورن خوب میدونن، حالا یک ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، چقدر طول میکشه این مست بشه، عقلش ازش زایل بشه، ولی بالاخره به حالت افاقه و هوشیاری میرسه. همیشه بالاخره یک بطری شراب خوردن انسان رو دیگه یک ماه که مست نمی کنه، 50 ساعت که مست نمی کنه، 2-3 شبانه روز که مست نمی کنه. در زمان شاه گاهی ما توی خیابان تهران 2-3 بار من دیدم بله یه نفر میره میفته، اون وقت روب میفته، اون وقت داره عربده میکشه. گفتیم این چی شده؟ گفتم بله این مست کرده، شرب خمر کرده. خب چقدر طول میکشه این؟ نهایتا 2-3 ساعتی 5 ساعتی، حالا کمتر یا بیشتر نمیدانم، از اهلش باید پرسید. اما مستی غرور گاهی ممکنه انسان سالیان سال مست غرور و تکبر و کبر خودشیفتگیه، ولی خودش هم چیه نمیفهمه. به خدا باید آدم پناه ببره. گاهی ما ممکنه که ندانیم، چون آدم وقتی که گرفتار کبر و غرور شد، اولا دیگه به فکر موعظه شنیدن نمیفته. اگر کسی موعظه‌اش هم کرد، چون خودش گرفتار غرور و تکبره، حوصله شنیدن نداره، حوصله شنیدن نداره، راحت میگه به تو چه ربطی داره. ولی برعکس این که کسی اگر متواضع باشه، آتش داره، تشنه است که کسی به او تذکر بده. امام صادق علیه السلام که رئیس مذهب ماست و ما مفتخریم که چنین امامی داریم، فرمود رحم الله و امرأً اهدا الی عیوبی، خدا رحمت کند اون کسی را که بیاد عیبی اگر من دارم، عیب من را به من هدیه بکنه. اگر چنین حالتی ما داریم، اگر کسی اومد به بنده گفت که آقا من در شما 2 تا عیب میبینم، خب بفرمایید عزیز من، شاید 10 عیب دارم، شما 2 تاشو میفرمایید، بگو من بفهمم، از این بدبختی نجاتم بده، خدا خیرت بده، خیلی ممنون. این چنین باید باشه. پیامبر اسلام در بعض نقل ها هست که به ابوذر میفرمود اذنی منو موعظه بکن، من تو را موعظه بکنم؟ بله، دوست ندارم همش گوینده باشم، دوست دارم بشنوم. این گرفتاری را ماها داریم، ما همش حرف میزنیم، جنبه منبری و موعظه‌گری در ما هست. البته اینو وظیفه است، آدم باید اون چیزی که بلده برای ارشاد دیگران بگه، ولی چنین پستی برای خودمون دائمی احساس نکنیم که ما باید فقط حرف بزنیم، ما فقط باید موعظه بکنیم. یعنی کسی حق نداره ما رو موعظه بکنه، این خودش یه تکبره، این خودش یه تکبره. و گاهی به خدا آدم باید پناه ببره، به خداوند آدم باید پناه ببره، زود قضاوت نکنه. من یه 6-7 روز پیش بنده خدایی مریض بود بیمارستان، بیمارستان شهید بهشتی، من لازم بود برم اونجا و اذان شد، نماز مغرب عشا رو گفتم آقا اینجا مسجدی، گفتم بله نماز خونه است، هم نماز ظهر عصر رو توفیق داشتیم اونجا بریم، این نماز جماعتی 7-8 نفر 20 نفری از پرسنل محترم اومدند و یه نماز جماعتی خوندیم و بعد خودشون از من خواستن یه 5-6 دقیقه صحبت بکنید، یک تذکری دادم، یک روایتی خوندم، تشکر کردم که دارید در این اوضاع وانفسای کرونا زحمت میکشید. بعد یه نماز ادامه پیدا کرد، ما اونجا لازم بود بمونیم، نماز مغرب شام وقتش رسید، اذان شد، من رفتم به همون نماز خونه، دیدم بله یه 7-8 نفری 7-8 نفری هستند و من وارد شدم، دیدم یک بزرگوار، یک آشیخ بزرگواری همون کنار، یه 7-8 نفر 15 نفر بودن، یک آشیخ هم در کنار دیوار نشسته و همون سرش گذاشته رو زانوش، تکیه کرده به دیوار. من که وارد شدم دیگه اذان داشت میگفت و همه این 7-8 نفر 15 نفر آقایون دکترها، پرستارها یا احیانا کسانی که اونجا مریض داشتن همراه بودن، من وارد شدم، همشون احترام کردن، برخواستن، بلند شدن، گفتم خب آقا اذان شده بفرمایید نماز، اینها همه بلند شدن، ولی اون آشیخ بزرگوار اصلا تکون نخورد. خب من همطوری رفتم ایستادم، اونا اومدن به اصطلاح اقتدا کردن، نماز مغرب را خوندیم، بعد نماز عشا را خوندیم، نماز عشا را که خوندیم دیدم یه 2 نفر از برادرها دارن پشت سر اون روحانی بزرگوار حرف میزنن که یعنی چه، ایشون چرا بی اعتنایی کرد، اصلا چرا بلند نشد نماز جماعت خونده شد، اندگن بابا بلند شد نماز انفرادی تو بخون. اون وقت بعد من درست اون پشت سر من گفتم که شما بعد از نماز مغرب عشا چرا غیبت یک مؤمنی رو می کنید، آزاده، الله شاید حال نماز خوندن الان نداره، چون عزیز من بعد از نماز مغرب عشا چرا پشت سر یک برادر دینی و یک مسلمانی بدگویی میکنید؟ گفتن خب آجا ایشون وظیفه داشت، ما بلند شدیم به احترام شما و ایشون. گفتم آخه مگه واجبه کسی ما وقتی وارد شدیم حتما بلند شه به پای ما؟ بالاخره تشکر کردم، اونا رفتند و بعد من نشستم چون نمیدار منتظر بودم، بعد دیدم همه رفتند و فقط یه نفر موند و به اضافه این عاشق دیدم اونطوری نشسته، یه من بلند شدم برم، رفتم که یک حالی ازش بپرسم، چون دیدم در ذهن من هم به نوعی یک جای سوالی که خب بالاخره برادر یک احترامی، یه چیزی، همه برخواستن، گرسی به اونا من گفتم که چرا پشت سرش حرف میزنه، و جای سوال بود برای من. رفتم دم بنده خدا تکیه داده به دیوار، خواب خوابه، سلام آرامی کردم و دیدم نه نشنید، بلندتر سلام دادم اینا، یه دفعه بیدار شد، ای آجا اذان شده؟ گفتم بله اذان گفته شد و ما نماز خوندیم. و داستان اینه، حضرت عالی چون من وارد شدم همه برخواستند و شما مثلا بلند نشدید و جای سوال شد و نماز هم همچنین جای سوال شد، گفت که جا من گرفتار یک مریضی هستم اینجا و دو سه روز اینجا هستم، خیلی خسته و به اضافه اینکه درد و غم مسئله تسویه حساب بیمارستان رو داشت و اینها، دیدم گفت که من هیچ توی حسابم نیست، ظاهرن یه دو سه تومنی هم اینا از ما میخواند و گفتم حالا خدا کمک میکنه، یک بزرگواری حتما بالاخره ما خواهش میکنیم به نوعی کمک میشه. بعد گفتم خدایا نگاه کن، حالا اون بزرگوارها که رفته بودن پشت سر این حرف زدن، وقتی دیدم خود در خود ذهن من به نوعی برای خودم جای سوال بود که خب بزرگوار بالاخره شما ظاهرم که بود باید حفظ بکنی کردی، بالاخره یک للوارده علل مورده به قول ما طلبا حق بالاخره بر میخواستی، یا حداقل مسئله نماز جماعت. میخوام این عرض کنم که اینا یک مهلکه هاییست که ما داریم که حالا مثلا من وارد شدم اون بید بلند نمیشه به پای من، مگه وظیفه هست که ایشون بلند بشه؟ چه توقعیست من باید داشته باشم؟ غرضم این هست که مسئله کبر یک صفت مهلکه است، تکبر، خود بزرگ بینی، و این یه آتشی است که اصلا ایمان انسان رو از دست انسان میگیره، لجاجت میکنه، حق رو نمیپذیره. گاهی مسئله همون خود بزرگ بینی، تکبر کردن، نمیگذاره انسان حقی که طرف مقابل من حق با او هست، حاضر نیستم بگم که آقا حق با شماست. ولی زمان ممکنه کسی استادی هست داره درس میگه، شاگرد یه اشکالی میکنه و وارد اشکالش اگر تکبر نداشته باشه فورا میگه بله آقا حق با شماست، حق با شماست، اشتباه از منه. ولی اگر نه تکبر داشته باشه به هر نحوی هست میخواد ماستمالی بکنه و اون نمیخواد بپذیره. در مسائل خانوادگی گاهی ممکنه که آقای یه حرفی میزنه، خانومش در مقابل اون موضع میگیره، اگر خوب دقت بکنه میبینه شاید حق با اون طرف مقابل باشه، نپذیرفتن و اناد و لجاج کردن میبینه یک خانواده را گاهی متلاشی میکنه، یک زندگی 40-50 ساله را با 3-4-5 بچه آتش میزنه، کار به جدایی میکشه. در حالی که اگر آدم کالبد شکافی بکنه میبینه که نه، فقط اینجا یه تکبر هست، یه تواضع نیست، یه خود بزرگ بینی، یک خودشیفتگی در اینجا وجود داره. ولذا امام حسین علیه السلام وقتی ازش میپرسند یا ابن رسول الله حلم معناش چیه؟ البته این در برخی از روایات به امام حسن علیه السلام نسبت داده شده، کلهم نورون واحد فرق نمی کنه. حلم چیه؟ حضرت فرمود، معذرت می خوام، ادب معناش چیه؟ ادب. حضرت می فرماد هو ان یخرج الرجل من بیته ولا یلقا احدا الا ان یحسب انه خیر من. ادب آن است که انسان وقتی از خانه بیرون میاد هر کسی را ملاقات بکنه و روبرو باش بیاد احساس بکنه اون از من بهتره، اون از من بهتره. این تواضع هست، این صفت اول که داره بیان میکنه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدا کسانی هستند که روی زمین که راه میرن با نرمش، با آرامش، با تواضع راه میرن. معلوم میشه که مسئله تکبر یه چیزیست که حتی در راه رفتن انسان تأثیر گذاره. ولذا در گاهی یک لباس نوعی شیک آدم میپوشه، یه ماشینی شخصی میخره، گاهی چشم هم چشمی هست برای اینکه طرف مثلا در بستگان درجه یک و نزدیکش در فقر و فلاکت دارن می سوزن ضروریات زندگیش رو نداره، اما این میره یک ماشین میلیاردی میخره، در حالی که میتونی شما به جای ماشین 2 میلیاردی یه ماشین 200 میلیونی بخری. اون وقت اون که داره از بستگان تو هست، از نزدیکان تو هست، از هم شهری تو هست، همسایه تو هست، میشناسی که 8 کیلو 9 و به شدت در فقر و فلاکت داره میسوزه، خب بده به اون. چه اشکال داره شما یه ماشین معمولی سوار بشی؟ حتما مثلا این آهن پاره تو را بزرگ میکنه. اینا همش بحث هایی است که ما گرفتاری هایی است که داریم. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد، به ما توفیق انسان شدن، بنده خوب متواضع شدن و زدودن رذایل اخلاقی را به ما عنایت بفرما. خیلی عرض میخوام مقدمه این بحث که مسئله اعتقادی بود، خواستم از این سوره مبارکه برداشتی داشته باشیم، طول کشید. این آیات 6-7 آیه است که تقریبا 10-12 صفت زیبای فضائل اخلاقی و رفتاری بندگان خوب خدا رو بیان میکنه. از خدا میخواهیم به آبروی محمد و آل محمد توفیق علم و عمل و تخلق به اخلاق قرآنی را به ما عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.